بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، در قرآن مجید همه مردان و زنان رو و انجام هر کار خیری دعوت کرده. و جالب اینه که وقتی در قرآن نشانه های مردم مؤمن رو بیان میکنه، از جمله نشانه ها کار خیره و حتی مسابقه در کار خیره. چرا به کار خیر دعوت کرده خودش و واجبم کرده که مردم رو به کار خیر دعوت کنم؟ بل تکم منکم امتون یدعونه الالخیر. چون وقتی همه مردان و زنان اهل خیر بشن، حالا در یه شهر، در یه کشور، در یه منطقه، اونجا روی خوش امنیت رو خواهند دید. همه نسبت به همدیگه اعتماد خواهند داشت. همه از وجود همدیگه سود خواهند بود. کسی اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، روایت خیلی جالبیه، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، این که خدا در قرآن از قول مسیح در گهواره نقل میکنه، چون هم وجود مسیح معجزه بود، چون مریم شوهر نکرده بود، در اوج جوانی بود و در این اوج جوانی هم در اوج پاکی و پاکدامنی بود در همین فلسطین. در شهر قدس، اینجایی که الان دو سه ماه بین مردمش و بین کافران حربی زمان ما اسرائیل درگیری، که البته خدا در آیات اوائل سوره اسراء نابودی قطعی اسرائیل و وعده داد. این درگیری ها لازمه اینه که این قدرت ضعیفتر بشه و نهایتاً سفرش جمع بشه. خب در اوج جوانی و پاک دامنی و طهارت قلب و روح، خداوند متعال به وسیله امین وحی فقط در رحم او از بیرون دمید و ایشون حامله به مسیح شد. این به وجود آمدنش معجزه بود، یعنی بدون شوهر کردن مادر بچه دار شد. شاید از آیات قرآن بشه استفاده کرد که یکی دو ساعتی از تولدش نگذشته بود که یهودیان منطقه اومدن کنار گهواره، دیدن مریمی که تا یکی دو روز قبل بچه نداشت الان بچه دار شد. صحبتهایی با مریم کردن که اونا رو من نمیخوام بگم، در قرآن مجید، در سوره مریم. نهایتا خدا به مریم فرموده بود هر چی کنار گهواره بچه گفتن جواب نده، سکوت کن. برای جواب گرفتن اشاره کن به گهواره. بچه ای که هنون نصف روز از عمرش نگذشته بود اشاره کرد به گهواره، از تو گهواره صدا بلند شد. این معجزه دوم وجودی حضرت مسیح. این حرفا رو تو گهواره زد: انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیم و جعلنی مبارکن اینم ما کند. از امام صادق این سؤال کننده کلمه مبارک رو پرسید. اینجور نیستش که هر کی عربه قرآن میفهمه، اینجور نیست. شما حدود 4 بار در خود قرآن میبینید که خداوند میفرماید این قرآن رو من براش معلم قرار دادم. کی میگه؟ اون وقتی که در مکه نازل شد و به زبان قریش هم نازل شد. یعلمهم الکتاب، یعنی عربا خیال نکنید چون قرآن به زبان مادریتون نازل شده میفهمین قرآن. قرآن تجلی علم پروردگاره، فهمش کار عرب و عجم و بقال و معلم و آخوند و استاد دانشگاهی. بله، یه سلسله آیاتش جزء محکمات به قول خود قرآن، خب این آدم میتونه بفهم، میتونه حالیش بشه. اما بسیاری از آیات قرآن بی معلم اصلا قابل فهم نیست. معلم اول قرآن پیغمبره، معلم دوم قرآن اهل بیت، معلم سوم هم نداره. روحانی های بسیار با سواد شیعه فقط انتقال دهنده حرفای معلم اول قرآن پیغمبر و معلم دوم قرآن اهل بیت، یعنی خود ما اگه بدون پیغمبر و ائمه به قرآن مراجعه کنیم نمیفهمیم. خیلی جای قرآن اگه کسی ادعای فهم بکنه خیلی راحت میشه گیرش انداخت، خیلی راحت. اگر در ادعاش هم بگه که ما نیاز نبریم سراغ روایات، خب میریم سراغ خود قرآن، چرا بریم سراغ روایات؟ بازم در یه لحظه میشه گیرش انداخت به این شکل. بهش میگیم قرآن قابل فهمه، میگه بله. میگیم روایت در کنار قرآن لازم نیست به ما کمک بده بفهمیم، میگه نه نه. و این یه تز بسیار خطرناکیه که اولین کسی که این تز شیطانی آلوده ضد قرآن رو علم کرد اونیه که شما ازش تعبیر میکنین به دوم. اون گفت حسبنا کتاب الله، ما روایت نمیخوام، قرآن برای ما بس، ما نیازی نداره سراغ کسی بریم. از همونی که این تز آلوده ابلیسی رو علم کرد تا الان زمان ما که جوجه روشن فکرای غرب زده میگن قرآن بس. حالا اوناییشون که مثلا ادعای دینداری دارن، بیدیناشون که کاری به این حرفا ندارن. به کلشون ما میگیم قرآن به تنهایی بسه، معلمم نمیخواد. اونایی که عربن خودشون میفهمن، مایی که عرب نیستیم میریم 10 سال کلاس عربی میبینیم، ما میشیم این عرب رو با زبون مادری عرب آشنا میشیم، استاد میشیم. از اون اولی که این تز رو عدم کرده تا الان شما بهشون بگو کل روایات رو میگین نیاز نداریم، خیلی خوب کنار. 20 جلد کتاب وسائل که کلش روایته، هیچی دیگه توش نیست، 2700 صفحه، 14000 صفحه، 10 جلد کتاب کافی که 5000 صفحه هست، حدود 17,000 روایت توش. اینا کنار، شما این آیه رو برای ما معنی کن، همین یه آیه رو کاملم نه، یه جمله‌ش، همه آیه رو نمیخواد معنی. شما که میگی ما نیاز به روایت نداریم، قرآن برای ما کافیه. عقیم و صلات، ای جامعه اهل ایمان، نماز را به اجرا بگذاری، یعنی بخون. این که روشن معنی، عقیم و صلات، امر پروردگار که نماز رو خیمش رو برپا کنی، یعنی همه تون اهل نماز بشی. من نمیگی روایت لازم. خب ما کی باید نماز بخونیم؟ چه وقت باید نماز بخونیم؟ قرآن که میگه عقیم و صلات، اوقات نماز دقیقا کیه؟ بعدم چند رکعت بخونیم؟ حالا فرض که صبح بلند شدیم نماز بخونیم، قرآن که عدد رکعات رو نگفته که، کجای قرآنه؟ فقط گفته نماز بخونیم. و ما هم عاشق خدا میخواییم نماز بخونیم، کی بخونیم؟ شکل نماز چگونه است؟ شکلش کجای قرآن؟ که نماز رو به قبله، که نماز هم داره، نماز سوره داره، نماز رکوع داره، نماز سجده داره. ذکر رکوع و سجدهش اینه، نماز تشهد داره، نماز سلام داره. کجای قرآنه؟ عمم بپرسیم، من نزدیک 50 بار از جوانیم تا حالا از اول تا آخر قرآن رو دیدم، 4 بارم قرآن رو ترجمه کردم، هر بار 1 سال 1.5 سال طول کشیده، یعنی کلمه به کلمه قرآن رو دیدم. این نمازی که الان ما صبح میخونیم، ظهر، مغرب، عشا، این کجای قرآن؟ کی برای ما بیان کرده نمازی که مراد خداست اینه؟ رسول خدا وقتی آیه نازل شد نماز بخوانی، به مردم گفتن سلو کما اصلی، بیاین ببینین من صبح چه جور نماز میخونم، ظهر چه جور میخونم، مغرب و عشا و عصر چه جور میخونم، شما هم همین جور بخونید. پیغمبر ملت رو جمع کرد، گفت نماز وضو داره، اگه عذر وضو داشتی غسل داره، اگه عذر غسل داشتی تیمم داره، لباس نمازگزار باید حرام توش نباشه. اگه یه دوگیمه پیرن از حرام به پیرن باشه نماز باطل. اگه یه تای نخ سوزن از حرام به لباست باشه زن دوخته نماز باطل. اگه فرش از پول حرام خریده شده باشه نماز باطل. اگه خونه از مال حرام یا قصبی یا ارث خواهر برادرت باشه و تو به نام خودت کردی نماز باطل. کل اینا کجای قرآنه؟ درباره غسل خدا میگه فقسلو، غسل کنی. خب این غسلی که ما میکنیم این کجای قرآنه که اول سر و گردن تو بشو، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، شست رو بدنت نباشه، پارچه نباشه، پیر نباشه، رنگ نباشه، رنگی که جرم داره، اینا کجای قرآن هیچ. اگه قرآن میخواست اینجوری حرف بزنه که 200 جلد میشد قرآن. قرآن کلیات دین الهی رو بیان کرده، توضیحش رو به پیغمبر یاد داده، توضیحش. و اگه دکتر زخم دست تو بسته، در غسل و در وضو، میگه با دست نمدار بکش رو این پارچه. تو این کجای قرآنه؟ یعنی غسل جبیره، وضو جبیره کجای قرآنه؟ کل نماز فقط شکل وضو تو قرآنه، فقط. و تیم ازا قمتم الاسطلات فقس دو وجوهکم و عیدیکم الالمرافق و امسهو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین. همین، شما شکل تیمم هم تو قرآن نمیبینید، نیست. فقط پروردگار فرموده ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر آب نبود وضو بگیریم، یا مانع داشتیم، عذر داشتیم، با خاک پاک تیمم کن. و کجای قرآن؟ این که میگه قرآن کافیه، ما هیچی دیگه لازم نداریم، روایت لازم نداریم. خب تو اگر علاقه داری دیندار باشی، خب این نماز رو از کجای قرآن در میاری؟ قرآن مجید میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. واجب بر کسی که میتونه بره مکه به، خب حالا رفت مکه، از احکام حج چقدرش تو قرآن؟ یه دونش این ولیتوفو بالبیت العتیق، به این خانه ای که از قدیم ساخته شده زمان ابراهیم طواف کنی. خود چجوری طواف کنی؟ الان مردم میرن مکه، اونی که میگه قرآن برای ما بسته، ما دیگه قال رسول الله قال صادق قال الباقر لازم نداریم، ما مشال خودمون با سوادیم، قرآن رو میفهمیم. خب خدا حج رو در قرآن واجب کرده، چه جوری میفهم؟ تختی در آیه میگه ولیتوفو بالبیت العتیق، واجب دور این خانه قدیمی طواف کنید. چه جوری باید طواف کرد؟ الان ما که میریم مکه، روبروی حجرالاسود، شانه چپمون رو میگیریم رو به حجر، از طرف چپ بدن دور میزنیم. کجای قرآنه که باید شانه چپت رو به بیت باشه؟ نیستش که. کجای قرآنه که 7 بار طواف کن؟ از این آیه ولیت طوفو چه جوری جناب استاد، جناب جوجه فکولی، جناب غرب زده، جناب شیخ، جناب مرجع، از کجای ولیت طوفو بالبیت العتیق در میاد که شروع طواف از طرف چپه؟ از کجای آیه در؟ خب اگه ما روایت نداشتیم، معلم قرآن رو نداشتیم، مردم میرفتن مکه، یه میگفتن دلمون میخواد از طرف دست راست بچرخ، یه عده میگفتن خوشمون میاد. یه میلیون نفر عکس هم دیگه قاطی میشدن، یه عده میگفتن این طرفی میچرخیم، یه عده میگفتن این طرف. از کجای آیه در میاد؟ هیچ جای آیه. عدد طواف کجای قرآن در میاد؟ هیچ جا. هیچ. در صفا و مروه قرآن فقط میگه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلیطوف بهما. مروه و صفا از شعائر خداست. کسی که حج واجب میره یا عمره، سعی صفا و مروه کنه. چند دفعه قرآن نده. بعد از کجای صفا باید شروع کرد؟ قرآن نده. به کجا باید ختم کرد؟ قرآن نده. صفا و مروه طوافش باید بین دو کوه قرار بگیره، کوه صفا کوه مروه. اول باید از صفا شروع کرد یا هم مروه؟ نداره. باید رفت یه خود روی کوه شروع کرد یا نه از همین اول کوه؟ نداره. خب میگی قرآن کافیه؟ قرآن که هیچی رو به ما یاد نمیده، فقط احکام کلی رو به ما میگه. قرآن مجید، قرآن مجید میگه مرد و زن ازدواج بکنن. ان که هل ایاما ما تاب لکم من النساء. خب چجوری ازدواج کنن؟ قرآن که بیان نمیکنه که یعنی بریم جوونه بره دختره رو ببینه بگه که سلام علیکم تو زن من شوهر تو، اینجوری ازدواج بکنیم؟ که کسی بره به یه دختر بگه تو زن من شوهر تو، یه عروسی هم بگیریم. خب این که زنا میشه، با زنای زناکاران چه فرق میکنه؟ چه جور باید ازدواج مشروع انجام بدیم؟ چی کار باید بکنیم؟ نداره قرآن. کجای قرآنه که زن به مرد بگه زوج تو که نفسی فل مثلا علل مهر؟ کجای قرآن صیغه عقد و ازدواج؟ هیچ جای قرآن. اونی کی باید یاد ما بده که حرومزاده زیاد نشه تو جامعه؟ خب این روایت باید به ما بگه که یه جملات عربی باید بخونم زن و شوهر ای بلدن، ای بلد نیستن هر دوشون وکیل بگیرن اون بخونه. خب این کجای قرآن؟ بعدم ممکنه این آدم های غرب زده یک چرم پرندهی میگن آدم ماتش میبره که اینا مغزشون پر کاهه، عقل انگار ندارن. میان میگن که یه دختری به کل نامحرم، یه پسری به کل نامحرم، این زوجت و انکحت و چه قدرتی داره که یه مرد و زن نامحرمو با هم محرم میکنه؟ بچهشون حلال زاده میشه، دوتایی به هم محرم میشن. آخه این دوتا کلمه تو این عالم چی از دستش برمیاد که شما میگین یه دختر نامحرم با یه پسر نامحرم محرم میشن، میشن زناشویان. یه روحانی بود تهران، من مسجدش منبر میرفتم، خودشو یادم نمیاد. پسرش که از علمای مایدار تهران بود به جای باباش نماز میخوند. یه 4-5 سال من دهه عاشورا شبا مسجد اون عالم منبر میرفتم، از علمای پرسواد پرمایه رد اول تهران بود به نام عاشق ممدسن طالقانی، که یکی از اولیاء خدا به خودم گفت، یعنی من اینو با دو گوش خودم شنیدم، گفت کاظمه این من یه لحظه کنار حرم موسی بن جعفر خدمت امام زمان رسیدم، اومده بود زیارت، درستم میگفت، یه چهره برجسته بود. تو ما رفقای دوره اولمون بود و من از این آدم 10 سالی که باهاش بودم مسافرت رفتم گناه ندیدم. خیلی اهل عبادت بود، خیلی اهل پاکی بود. گفت من کاظمه به خودم بود، خدمت امام است که تو جوونیام رسیدم، امام فرمودن برگشتی تهران، تو شهر تهران سلام منو با عاشق ممدسن طالقانی برس، تو شهر تهران. یه بار ایشونو دعوت کردن عقد بخونه، یه متدین مرید مسجدش گفت آقا دخترم و شوهر دادم، شما بیا عقدشو بخون. فرمود میام. ایشون وقتی وارد اون مجلس میشه، خب اون زمان ها رسم نبود میز و صندلی، همه دور سالن می نشستن. خونه های تهران هم بزرگ بود، خیلی بزرگ، مشرف هم نبود تو تهران، کم بود خونه دو طبق، خونه ها حیات بزرگ داشت، 10 تا اتاق، 8 تا اتاق، همه هم دوره هم بودن، همه هم با هم می ساختن، اتاق هم خیلی بزرگ. وقتی آیت اللهش ممدود حسن طالقانی نشست، نگاش افتاد به یک جوونی که یه صندلی براش گذاشتن نشسته. جوونم خیلی دیسیبلین و فکل کرواتی و مسئله مال عواید زمان رضا شاست. معلوم شد که این جوونه رو بابای پولدارش فرستاده اروپا، اون وقت فرانسه میرفتن، اونجا درس خونده، متکبرانه نشسته بود، پاشم انداخته بود رو پاش، محلم به مرحوم عاشق ممدسن طالقانی نذاشت. اقوام خیشای دور این خانواده بود، با پدر مادرش دعوت داشت تو مجلس عقد شرکت بکن. وقتی نوبت خوندن عقد شد، عاشق ممدسن به وکالت دختر و پسر عقد و خون، زوجت و موکلتی لموکلی علی صداق المعلوم، 3-4 تا صیغه عقد و که خون، ساکت شد و به پدر دختر گفت دختر خانومتون محرمه، به این جوان که داماد شد کاری دیگه نداریم. یه چایی برای ایشون رو بودن. یه دفعه این جوجه فوکلیه که اروپا دیده بود با یه تکبری برگشت و آشیخ، بی احترامی، یعنی یه انسان مولا 100 تا استاد دانشگاه اون زمان عاشق ممدسن تو جیبش میذاره، 10 رشته علم و متخصص بود، با تحقیر، آشیخ چیه؟ این دو کلمه عربی چی کار است که یه دختر نامحرم و با یه پسر نامحرم محرم کرد؟ ایشون هیچ نم. گروه مذهبی جلسه خیلی ناراحت شد، دیدن این عالم بزرگ انگار از جواب این جوجه فکولی در بود، آبروریزی بود. آشمندسن سکوت، چایشو خورد و میوهشو خورد و تقریبا مجلس دیگه عادی شد. یه مرتبه آشمندسن روشو به اون جوونه کرد، گفت اولاق احمق بیشعور نفهم طول سگ جبونه رو صندلی بونه. گفت به منی؟ گفت بله به شما، به تو میگم اولاغ. برای چین تو اینو میکنی؟ هاشمم دستان فرمودن خودت الان گفتین کلمه ها اثری نداره که. خب من به تو میگم اولاغ، چرا ناراحت میشی؟ نباید اثر بکنه. سرش انداخت جوونه پایین در رفت. یعنی دیگه جواب بهتر از این نمیشد که. کلمه اثر نداره. باید یا اثر نداره چرا بهت میگم اولاق اکوره در میری؟ اثر داره که در میری. کلمه اثر داره که ناراحت میشه. کلمه اثر داره که خوشحال میشه. شما هم امشب میری خونه، بچه کوچیکت میدوه، بشونش رو دامنه، بگو الهی قربون و قیافه قشنگ جان، ببینید بچه چقدر شاد میشه. حالا بچه میاد رو به طرفتون، برو گم شو، بچه هم اینجوری ولی میشه، گردنشو کج میکنه، میره یه گوشه کز میکنه، میزنه زیر گریه. اثر داره یه؟ چرا اثر نداره؟ اصل جهان ما جهان اثرگذاری و اثرگیریه. خب مقدمه طول کشید. پروردگار عالم در قرآن همه ما مردان و زنان مؤمن رو، اونی که دین نداره که با خدا قره، حرف خدا با ماست، یعنی با رفیقاش داره، به ما رفیقاش میگه به صورت امر واجب که هر خیری رو انجام میده. هر خیری امر میکن. چرا واجب کرده هر خیری رو؟ خیرای واجب مثل عبادات، مثل خمس، مثل زکات، مثل رعایت حق واجب زن و رعایت حق واجب شوهر از طرف زن، رعایت حق واجب اولاد. چرا امر کرده به ما انجام خیر؟ برای اینکه تمام خیرات کلید هشتر بهشت، بهشت هشترش کلیدی غیر خیر نداره. دوست داشته ما که تو این 60-70 سال ما هر کار خیری رو انجام بدیم و این کلیت رو با خودمون ورداریم ببریم عالم بعد، در بهشت رو برو خودمون وا کن. حالا نه به معنی کلیتیه که کلیت سازا می سازن، یعنی عامل سبب و علت باز شدن درهای بهشت به صورت اتوماتیک کلیدش همین کارهای خیر، همین کارهای خیر و همین قرآن تمام ما رو از هر شری، یعنی از هر گناه، از هر ظلمی، از هر کار زشتی نهی کرده، چون هم امنیت جامعه رو به هم میرزه، هم بی‌اعتمادی میاره، هم قیمت آدم رو میاره پایین، هم فردای قیامت آدم رو میکشونن به طرف جهنم. شر راه دوزخی دوست داشته ما رو که میگه هیچ شری رو نداشته باشه، نه تو خونه شر داشته باشه، نه تو کاسبی شر داشته باشه، نه تو حرف زدن شر داشته باشه، نداشته باشه. شر آتشه، دوزخه، نمیخواد ما بریم جهنم، دوست نداره، متنفر از جهنم رفتم. تو قرآن میگه ان الله لا یرضى لعباده الکفر، من راضی نیستم مایه دوزخ در شما پدید بیاد. خب تا اینجا معلوم شد که قرآن بی معلم قابل فهم نیست. حالا اون روایت رو تمومش کنم. به امام صادق گفت آقا مسیح در گهواره حرف زد، یه حرفش این بود جعلنی مبارکا، ای مردم خدا منو مبارک قرار داده. مبارک یعنی چی؟ ابن رسول. امام معلم قرآنه، امام میدونه مبارک رو خدا چه مرادی ازش داره، ما نمیفهمیم. امام صادق فرمود مبارک. خیلی برای من جالبه وقتی خودم تو تفاسیر قرآن و تو روایاتمون دیدم، واقعا برام جالب بود. حضرت فرمود کلمه مبارک به معنی نفعه، نه نافع. نافع اسم فاعله، یعنی آدمی که گاهی سود داره گاهی نداره، گاهی حال داره یه کار خیری میکنه، گاهی حال نداره یه کار خیری نمیکنه، قطع و وصل با خیر. امام ترجمه کردن مبارکن رو به نفع، صیغه مبالغه است بر وزن فعال. یعنی مسیح گفت خدا از الان که من تو گهوارم تا روزی که منو میبره هر چه سوده از من به مردم خواهد رسید، هر چی خیر از من به مردم خواهد رسید. خدا خودش اهل خیره. تو قرآن هم که خوندیم، نخوندیم، تو سوره آل عمران قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، بعدش که به یده الخیر. پس هر چی خیره پیش خداست و خدا خیر رو پیش خودش نگر نداشته، چون بخیل که نه. کل این آفرینش خیر خداست، کلش. همین الان که ما میریم کنه، خانوممون زحمت میکشه سفره رو میندازه، هر چی سر سفره از خیر خداست، آب، سبزی، نون، برنج، گوشت، نخود، لوبیا، خیر پیش اونه، ولی پخش کننده به همه عالمه. یه آقای یه خانومی هم که اهل خیره میشن هم اخلاق خدا. کسی که هم اخلاق خدا میشه خدا دوستش داره، هم اخلاقش دیگه. ما با اینایی که رفیقیم چرا دوستشون داریم، اونا ما رو چرا دوست دارن؟ چون روحیاتمون به هم میخوره. اما اگه یکی بیاد با ما رفیق باشه، پلید، بخیل، حریص، تنگ نظر، بد، زشت، خیلی زود رهاش میکنیم، نمیخوایمش. نمیخوایم. خدا وقتی هم اخلاق خودشون میبینه دوستش داره. اهل خیر هم اخلاق خدا، اهل شر هم اخلاق کیه؟ ابلیس. ابلیس قرآن میگه شیطان هم اخلاقای خودشو دوست داره، دوست داره، خوشش میاد از آدم بد، خوشش میاد از آدمی که شر داره، از آدمی که ظالمه، از آدمی که پسته. خدایا به حقیقت ابی عبدالله، اولا ما رو تا آخر عمرم، زن و بچه هامون، نوه ها و نتیجه هامون، نسلی که از ما تا قیامت به دنیا میاد کلشونو اهل خیر قرار بده، از هر شری حفظشون. من دعای به زن و بچه و نسل و از قرآن از ابراهیم خلیل یاد گرفتم. ابراهیم هر وقت دعا میکرد به کل نسلش هم دعا میکرد، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمه، دعای به کل نسل. شما این عادت رو داشته باشید، بعد نماز دعا مستجاب به زن و بچه‌تون، به نسلتون تا قیامت دعا کنین، خدا گوش میده، خدا گوش میده. ما در سه نسل قبلمون یا چهار نسل قبلمون، دقیق الان نمیدونم، یه خانومی بوده سوادم نداشته، فقط سواد قرآن داشته و اون وقتا مفاتیح نبود، زاد المعاد، که نسل به نسل برای ما نقل کردن که ما همه گروهمون و خانوادمون مرد و زنمون از نسل اون زنیم، بچه هاش نقل کردن، این بچه ها برای بچه هاشون، بچه هاشون برای بچه هاشون، این بچه های آخری که حالا همه مردن، اونا من نوجوان بودم برای من گفتن، گفتن یکی از دعاهاش سر جانمازش با گریهش این بود که خدایا از نسل من روحانی قطع نکن. از نسلش مرجع تقلید به وجود اومده، روحانیون بسیار خوبی به وجود اومده. من خودم وقتی که بچه دار شدم، بچه ها به دبیرستان که رسیدن دیدم خیلی میل دارن برن قوم، نوه هام دیدم میل دارن برن قوم، فهمیدم دعای او در حق به نسل مستجاب شده. دعا بکنید، دعا خیلی خوبه، دعا گدایی از پروردگاره. خب یکی از سخت‌ترین ایام اهل بیت اون وقتی بود که 84 زن و بچه، یه دی زنان اون 72 نفر بودن، اهل بیت ابی عبدالله 17 نفر بودن، اونایی که زنده مونده بودن. دو تا پسر زنده بود، یکی حسن ابن حسن بچه حضرت مجتبی، یکی زین العابدین. از کل مردان خانواده این دوتا زنده بودن، بقیه هم بچه ها. ابی عبدالله رفته میدان نیومده. فکر کنید اینا با اون عشق آتشینی که به ابی عبدالله داشتن هیچ خبری هم از میدان ندارن. چی گذشته بودش؟ چی گذشت؟ شما که همه تو جریان بودین، اول کار که اعلام شد منا حادثه پیش اومده، اعلام فقط همون، نگفتن که 400 نفر 500 نفر 700 نفر ما زیر دست و پا و تشنگی هم بیندم. ما چقدر حاجی داشتیم؟ 65,000. وقتی اعلام شد منا حادثه پیش اومده، 65,000 زن و بچه و برادر و خواهر تو کشور چی کشیدن تا خبر بیاد. وقتی هم که خبر پخش شد، حج امسال ما تو مکه و ایران عزا شد کلا. ما هم که کسی رو تو مکه نداشتیم، خود من چند بار گریه کردم. حالا زن و بچه منتظرن. حالا فرض کنید یه بار دیگه ابی عبدالله برگرد که یه مرتبه دیدن اونا تو خیمه بودن، صدای شیهه اسب میاد، اما صداش عوض شد. این تازه خبر کلیه، یعنی همین خبری که دادن منا حادثه اتفاق افتاده، صدای عوض شده اسب فقط خبر کلیه و داره پا به زمین میکنه. اینم خبر دوم. اما خبر سوم، زن و بچه ریختن بیرون. این خبر سوم بود که اینا دیگه فهمیدن چه اتفاقی بود. دیدن زین اسب واژگون شد، یال از پر خون شده. اینجا من ندیدم هنوز تو کتابامون، شایدم باشه، من خیلی هم کتاب درباره کربلا دیدم، ندیدم که دور اسبو گرفته باشن و وایساده باشن و حرف زده باشن. اونی که از همه درست‌تره حرف امام زمانه که وقتی زن و بچه ریختن بیرون، اسب جلو افتاد، زن و بچه دنبالش با پای برهنه، در حالی که زیر چادر داشتن موهای سرشون رو می‌کردن. داشتن به صورت و سینه می‌زدن، وارد میدان کربلا شدن، دیدن و شمر و جالسون علی صدره علیه السلام، شمر روی سینه ابی عبدالله، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.